بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس فقه دو، استاد قنبرزاده، 24 آبان ماه.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. جناب آقای علیزاده قوت بده انشاءالله. این در این عبارت که فهمودن ثم الزمان حلی اثبت به مجرد تصدق و اجازت او رافعه او یثبت به رد مهینه او مهینه تصدق، این سه صورت رو توضیح میدید که وجوهون سه وجه چی هستش؟
فرمانی که بعد از اون که نتیجه گرفتون ثابته این زمان آیا به مجرد صدقه دادن ثابت شده و بعدا با اجازه مالک رفع میشه، این یه وجه. وجه دوم اینه که از زمانی که اون صدقه رو مالک رد کرد، یعنی قبول نکرد، از اون موقع ثابت میشه، یعنی با رد حالا این معلوم میشه، یعنی یا کاشفه باشه یا آمره این رد صدقه
منهینه، این نقله یا کشفه؟
نقده. یعنی از الان نوبت دیگه زمان ثابت شده، اگه کاشفه باشه یعنی از همون این صدقه.
و اگه کاشف گرفتیم فرقش رو بچه اول چونه؟ بچه اول هم میگفت اصلا ما اول صدقه داری تا وقتی که چیز کنه اجازه کنه اون بعدش میشه. اینم بر اساس کشف وقتی اجازه میکنه صدقه چیز بله دیگه، وقتی رد میکنه از اول من زامنم.
مراست دیگه، یعنی
وقتی
اصلا مالک پیدا نشد،
اگه
پیدا نشه دیگه اون
ثابت
نمیشه. اما اگر گفتیم
به مجرد در وقت اول زمان وجود داره،
خب
حالا زمان وجود داره، یعنی باید من چیکار کنم؟ من
دلیلش
هم تا یعنی
اون
خیالش راحت بود، شب راحت میخواد،
اون دلیلش
نفس تصدق دلیلاش رو قبول دارم، میخوام اینم تفاوت ثمره ای مثلا تفاوتی با هم استاد شده امروز. بفرمایید. نه 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 ساز اومدی نپرس، دیر اومدی نمیشه. خب هازا کلهو علا تقدیر مباشرت، احسن، هازا کلهو علا تقدیر مباشرت المتصدقه له. له به چی میخوره؟ یعنی خودش صدقه بده. خب اگه دیگری صدقه بده یعنی چی؟ چون یه فرض دیگر این بود که قبلا بحث کردیم که میتونه بده حاکم، مثلا حاکم از طرف او صدقه بده، ولو دفعهو الالحاکم. اما اگه صدقه نده بگیم ما این حاصله این کار رو نداریم و حاکم خودش ببره صدقه بده، فتصدق الحاکم بالمال بعد الیأس. حاکم هم بررسی کرد بله فحص مورد نیاز رو به اندازه که بود انجام داد و به یأس رسید، وقتی به یأس رسید مال رو صدقه داد به فقرا خوردن و چه جانش. پس ظاهر عدم الزمان، حاکم زامن، قبلا هم بحث کردیم گویا حاکم زامن نیست، اونی که زامنه مالک حاکم در تصرف، چون حاکم به عنوان ولی تصرف میکنه و ولی در تصرف خودش نام ولی، تصرف ولی مثل تصرف خود شخصه، انگار اذن مالکی وجود داره، ولی حق داره مال شما رو تصرف کنه داره و زامن نیست، انگار خودت تصرف کردی، مثل وکیل تصرف کرد، ولی همچین خصوصیتی داره، همچین جایگاهی داره. اذن حاکم صرفا یک اذن شرعی نیست، اذن مالکی هم هست، چون به عنوان اینکه ولی مالکه تصرف میکنه، از این جهته که حاکم وقتی صدقه میده انگار خود مالک صدقه داده، در نتیجه چی که زامنه چی؟ فظاهر عدم الزمان لبراءت ذمت شخص به دفع الی ولی القائم، چون من که دادم به حاکم، حاکم کی بود؟ حاکم ولی مالک بود، من به ولیش دادم، از زمان بیرون اومدم انگار که به خودش دادم. و تصرف الولی که تصرف المولا علیه، خود حاکم به عنوان ولی او وقتی میره تصرف میکنه انگار خود مالک تصرف کرده، بنده به ولیش دادم. مثال عوض کنید، پس کنید مال یک طفلی به دست من رسید، من دادم به پدرش به عنوان ولی، ولی هم از طرف او صدقه داد، بنده ضامنم یا پدر ضامنه؟ نه، هیچ کدوم ضامن نیست، اون ولی بچه رو تصرف کرده، اولشو انگار که خود بچه تصرف کرده. پس تصرفات ولی غیر از تصرفات دیگرانه. این که میگفتن در صدقه بدید ضامن هستید، یعنی مالک صدقه بده، اما اگر دا به عنوان ولی ما غائب حاکم سپرد، نه دیگه زمانی وجود نداره. خب این علال قاعده است، اینو میفهمیم. و یحتمل الزمانو، یعنی اگر یک مسئله شما پیدا کنید معلوم شیخ داشت تشکیک نکرده باشه، یک جایزه پیش من دارید، آه دیگه تموم شد دیگه، علال قاعده بود، همه چی روشن. نه، اینجا هم احتمال داره بگیم من رو زامن زمان، احتمال زمان وجود. چرا؟ ممکنه بگیم این نوع تصدق اصلا حکمش اینه که زامنه، یعنی ولو حالا هر کسی حاکم هم باشه، و یک برای که تقریب کنه تو ذهن شما این وریش بکنه، اصلا وقتی که من صدقه میدادم منم نوعی از ولایت داشتم، درسته ولی او نبودم اما در تصرف این، خصوص این تصرف نوعی از ولایت رو خدا به من داده بود. فرق من با ولی فقیه چیه؟ فرق اونی که اون ولایتش مطلقه است، ولایت من یک کوچولوه در همین صدقه مال مردم که دستم رسیده، در همین اندازه ولایت دارم صدقه بدم. اون او خیلی ولایت زیادی داره، ولی من یه ولایت، ولی منم بالاخره با ولایت شرعی کار انجام دادم که غاصب که نبودم. از اینجا معلوم میشه نه بابا، این ولایت رافع این زمان نیست، این اصلا حکم خداوند متعال اینجور خواسته که این صدقه داده بشه به وقتی مالک برگشت به پولش برسه. حالا میخواد من صدقه بدم یا حاکم صدقه بده، خدا خواسته این آقا به پولش برسه. پس در خصوص این مسئله بگیم فرق میکنه داستان، از ادله ما اینجوری فهمیدیم که این صدقه با زمان همراه و ولایت رافع زمان نیست در این مسئله به خصوص. و یا تمل زمان، چرا؟ لأن الغرامت هنا لیس لأجل زمان المال و عدم نفوذ تصرف صادر من المتصدق حتی یفرق بین تصرف الولی و غیره. اون زمانی که میگفتیم حاکم زامن نیست دیگران زامنن، وقتی بود که زمان زمان تصرف باشه، یعنی زمان من اطلاق. در زمان من اطلاق بله، اگر غریبه ها طلب کنن خب زامنن، اما اگر حاکم طلب کنه زامن نیست، ولیه، ولی اجازه اطلاق داره، اجازه مثل خود مالک، اطلاق ولی مثل اطلاق مالکه. چجور اگر مالک خودش طلب کرده میتونی عقل کسی رو بگیره، ولیش هم طلب کنه همینجور. این مال زمان من اطلاف بود، ما معنافی یک زمان دیگر است غیر از زمان من اطلاف. چرا؟ قبلا گفتیم اگه میخواست زمان من اطلاف باشه به محض تصدق باید زمان میامد، اون موقع که نیومد، بعدم که مالک پیدا شد و رد کرد چاره گفت زامنه. این معنیش یک زمان دیگر است، حکمون شرعی اون مال چنین صدقه است. خب اینجا چه دلیلی داریم که فرق بین ولی و غیر ولی باشه؟ میفهمم که علاوه بر اون حرفی که گفتیم که خب منم نوعی از ولایت رو داشتم وقتی صدقه میدادم، غرامت در اینجا به خاطر زمان مال و عدم نفوذ تصرفی که صادر شده است از متصدق نیست. بگیم آقا تصدق باطل بوده، شما حق تصرف نداشتی، نه این حرفا که نیست. منم نوعی از ولایت داشتم، من اجازه داشتم از ظرفش این کار انجام بدم. اگر این چنین بود بله فرق می‌ذاشتیم، یعنی اگر زمان از باب زمان اطلاف مال الغیر بود اونجا ما می‌گفتیم فرقه، واقعا هم فرق هست. اونجا که ولی مال کسی رو طلب کنه یا اجنبی طلب کنه، اجنبی طلب کنه ضامنه، ولی ولی طلب کنه اگر در دایره ولایتش باشه ضامن نیست. چرا این از اون قبیل نیست؟ این لثبوت الولایت دلیل برای اون لیسته. چرا غرامت ما، غرامت زمان مال و عدم نفوذ تصرف نیست؟ لثبوت الولایت للمتصدق فی هذا التصرف کالحاکم، چون جناب آقای متصدق در این تصرفش، یعنی در این تصدقی که میکنه، در اینجا ولایت برش ثابته. درسته این آقا ولی غائب علی الاطلاق نیست، اما ولی غائب در چنین تصرفی هست، با ولایت این کار انجام میده، این ولایت کوچولویی در همین اندازه. و لذا لا یسترد العین من الفقیر اذا رد المالک، یا یسترد دو بخونیم خواستم بزن به مالک اینجا رد المالک. و لذا لا یسترد العین یعنی مالک بر نمیگرداند این را از فقیر، نمیتونه پس استرداد کنه پس بگیره. اذا رد المالک، اگر مالک رد کرد نمیتونه بره مال از فقیر پس بگیره. من راضی به صدقه نیستم، مال منو پس بدین. چی مال منو پس بدین؟ مال رفت، اون صدقه نافذه. معلوم میشه که من چنین ولایتی داشتم و تصرفم تصرف غاصبانه نیست، فقط تصرف لازمه. اون صدقه صدقه ایست لازم، شرعی، صحیح، هیچ مشکلی درش نیست. خب پس چرا من ضامنم؟ اگر اون تصرف صحیحه پس من مال مردم اتلاف نکردم دیگه، یک تصرف صحیح انجام شده. مشکل چیه؟ هیچی شاره خواسته اینجا مال طرفش برگرده. این حاضا حکم جدید از طرف شاره صادر شده. ولغیر آمدو حکم شرعی تعلق بالمتصدق کانن من کان. غیر آمد یک حکم شرعی رفتی به زمان نداره، یک حکم شرعیه که شاره گفته اگر چنین تصدقی انجام دادید متصدق هر کی که باشه باید پول طرف بهش پس بده. از اطلاق
خودش این کار
کرده چی بگیم؟ کیون؟ کیون؟ کیون؟
کیون؟ کیون؟ کیون؟ کیون؟
کیون؟ اطلاقش میگه حالا خودت بکن یا به کسی دیگه بده بکنه، فهم بینم اطلاقش همین نیست، صلاحیت فقط خودت. حالا من دادم دیگه آقا شما بی زحمت بده. اطلاقش
این میری که حتی به
ولی
طرف
هم بده ولی یه طرف بگیره. آره تو مثل زمان اینجا نیست که بگیم ولی زامن
خودی طرف بده
به باباش داده. آره احسن، بعد معلوم شد این بابای طرف بوده که باید بهش میدادیم و صغیر بده. آره اون بابای صدقه داده زامن.
از محکول بده دست خودش، خودش طرف کنه بادم این زامنه
خودش بده.
آره بده به خودش، خودش
این طرف کنه. نه صدقه نداده اون وقته،
باید
صدقه بده.
خب اینجا
هر کی صدقه داد
بهش میده، یعنی به خودش داده دیگه. صدقه هم این نده که،
صدقه
هم ولی اون طرف داده.
احسن، ولی صدقه داد ولی زامنه، من زامن نیستم. هر کی صدقه بده زامنه، ولی زامنه پولش به طرف بست. من نمیگم زامنم شد. نه نه متصدق حکم شرعی اون تعلق قبل متصدق کنن من که من دادم شما حاکم تو میدونه ما حاکم صدقه داده مالک که داشت داد حاکم بدیم من ربطی نداره. فاذا کان مکلف به تصدق هو من وقع فی یده. این تفسیر اگر تصدق من است، من مکلفم و حاکم وکیل منه، اینجا من زامنم. اگر حاکم نقش وکیل منو، مثل اینکه من می‌خواستم صدقه بدم به رفیقم گفتم آقا این شما باید صدقه بده، اینجا به او رفتی نداره، او وکیل منه. پس اگر تکلیف رو تکلیف خود آخذ دانستیم ولو به حاکم بده به عنوان وکیل به عنوان واسطه، ولی انگار خودش داره صدقه میده، در نتیجه او ضامن است. اما اگر داده به حاکم که وظیفه حاکم سوی مال غایب هر کار خواستی بکن به من ربطی نداره، اگر وظیفه تصدق رو وظیفه حاکم دونستیم خب خود حاکم ضامن است. این چی میگه؟ فاذا کان مکلف به تصدق هو من وقع فی یده آخذ. اگر اونی که وظیفه تصدق داره خود آخذ باشه، چرا لکونه هی هو المعیوس، اوست که معیوس شده رفته فرض کرده پیدا نکرده. بله ول حاکم و وکیلن، حاکم هم اگر صدقه میده به وکالت از شما داره صدقه میده. شما فقیه نمیشناسی میره با امام جمعه شهر، شما فقیه میشناسی اینو بگی به اون رد مظالم صدقه بده، اون جز وکیل چیزی نیست. اگر این نظریه رو معتقد شدیم، خب در اینجا کان القرما علل موکل، شما اون وکیل که برامتی نداره، مثل این که شما دوستت کمک خواستی اون که ضامن نمیشه. و این کانل مکلف و هو الحاکم، اما اگر نظر می شد که نه باید به حاکم برسه و حاکم اجازه تصرف داره، لوقوع المال فی یده قبل الیأس از مالکه فهو المکلف بالفهد، به خاطر اینکه مال در اختیار حاکم قرار گرفته قبل از یأس، من اصلا قبل از فهد، قبل از اینکه حکم تصدق به گردن من فعلی بشه، اصلا اول بردم دادم به حاکم. خب و هنوز حکم به تصدق فعلی نشد، چون من الان مکلف به فحش بودم، مکلف به تصدق اصلا نبودم، امر به تصدق به من نیامده. من قبل از فحش میگم آقای حاکم من درد سر ندارم، بگی خودت فحش. اون وقت حاکم میره فحش میکنه، حالا مایوس از حاکم مالکیه، خود حاکمه. اینجا حکم تصدق به گردن حاکم میاد، لوقوع المال فی یده قبل الیأسن مالکه، چون مسئول المال به دست حاکم قرار گرفته قبل از اینکه از مالکش مایوس بشیم. چرا میگه قبل از یأس از مالکی؟ تا حکم تصدق به گردن من پیدی نشده باشه. فهو المکلف بالفحص، در نتیجه خود آقای حاکم مکلف به فحصه. بعد از فحص و یأس وقت حاکم مکلف به تصدقه، یعنی تصدق اصل به این فحصه، یعنی فهو المکلف به تصدق، در نتیجه کان از زمانا علال ماله، نتیجه علال حاکم. نتیجه بحثی می شود که اگر حکم به تصدق به گردن آقای آخذ فعلی شد و حاکم به عنوان وکیل او داره اینو به فقرا می رسونه، زمان به گردن آقای آخذ هست. و اگر حکم تصدق به گردن خود حاکم بوده، خود حاکم ضامنه بود، به ما ربطی نداره. این تفصیل بحث. حالا اگر تعملی دارید بفرمایید. اگر مکلف به تصدق شد دیگه چجوری بده به حاکم؟
حاکم دیگه چیزش نیست، یعنی به عنوان وکیلش نیست، به عنوان وکیل نباشه، به عنوان ولی
شما برای واجب شد تصدق یا نه؟ خب چرا تخلف میخواد بکنه از این؟
آقا تصدیقی
نه ببین، پس کنیم ببین مثال دیگه به بلایت دیگر بکنیم. شاره به شما گفته این مال صفر باید صدقه بده، شما صدقه ندادی دادی به باباش، ضامنه دیگه. شاره گفت صدقه بده.
نه بابا اون نهایتش تکلیف
هم چرا مشکل دیگه؟ چرا دادنه به او که شما رو از تکلیف شما نمی کنه، باباش از طرف شما میره صدقه میده، باز شما زامن فرق نمی کنه. شعاره به شما نگفت که ببر به ولیش پس بده، شعاره گفت صدقه بده، شما مکلف شدید به تصدق. حکم تصدق هم اینه که باید کرامتش رو بپذیرید.
اینجا دو مدر نبوده تصدق، ما مایوس شدیم این تصدق اومده
بود، یه از شرط وجود تصدق، اگه مایوس نشه همه صدقه واجب نشه. یه از رو مطرح میکنیم چون مایوس موضوع وجوب تصدقه، صدقه دادن کی بر کی واجبه و کسی که مایوس بشه و الا همه تصدق واجبه.
چون اینجا که مایوس شده تصدق بودش واجبه. آره. تصدق قبل اینکه انجام بده پیدا میشه اون طرف، اینجا
چی باشه؟ خب تصدق واجب نشده برش دیگه، میده به
مایوس شد برش. تصدق
بودش اومد، این میخواد به وقتی پیدا بشه میدونیم اون روی وجوب تصدق مراعاست. مادا بین یأس و انجام تصدق این مراعاست به عدم وجدان مالک، اگر مالک پیدا بشه اون وقت تصدق اجازه نداره. نه تنها بهش واجب نیست بلکه جایز. حالا تو موضوع منتفی میشه، اینجوری نیست که حالا که مایوس شدم دیگه مجبورم صدقه بدم، مالک میگه نده، نه با من دیگه اجازه ندارم صدقه بدم، اصلا حق تصرف ندارم. این مشروطه به این که مالک تا لحظه تصدق پیدا نشه.
مایوس میشه
نه، حالا فرض کنیم که صدقه به گردن خودش باشه، اگر معتقد شدیم به این که مثلا این امر ولایتی هست باید دست، اصلا مأمور به تصدق من نیستم، حتی یأس پیدا کنم من وظیفه تصدق ندارم، باید بدم به دست، اون حرف دیگری میشه. الان بر اساس این مبنا که نه، خودم موظف به تصدق باشم. این
مبنای شیخ
نیست
درست؟
چرا مبنای شیخ؟ اون شیخ ایالانه احتیاط کرد در مسئله حل نکرد، اونجا گفت احتیاط اینه که اجازه بگیره، جنبندی قطعی شیخ اونجا رو ندارم. به حال این مبتنی به این استش که ما تصدق رو تکلیف این آقا بدونیم، ولی زمان میگه من کل لفت به تصدق. خب تمام این بحثی که تا حالا داشتیم مربوط به صورت ثالثه بود. صورت ثالثه یعنی موارد علم تفصیلی به این که این مالی که در اختیار من قرار گرفته ملک معلوم قصدیه. خب روشن شد احکامی داشتی گفت بحث زماناتش بود. اما صورت رابع علم اجمالی است، یه سری مواردی به من جایزه دادن، میدونم در دل این جایزه ها بخشش مال مردمه، حلال بخشش حرامه، قاطیه با هم، اینو چه باید بکنیم؟ اما صورت الرابعه و هو ما علم اجمالا یا اشتمال الجائزه على الحرام، یعنی این آقای مجاز، علما فاعلش میذارم مجاز، علم اجمالی دارد که جائزه مشابه و حرامه، مثلا 5 تا اسب بهش دادم میدونم دو تاش دزدیه، 3 تا دیگه حلاله. حالا بعد باب این که مثلا خراج بوده، خراج بشه حلال شده یا مالک شخصیشه، و به هر دلیلی دو تا شرابه قاطی بود، نمیدونم کدومشه که همه اجمالی دارن. فإما أن يكون الاشتباه موجبا لحصول الإشاعة والاشتراك وإما أن لا يكون. این یکی که معنی کنه
فالقلب
نه همین عبارت اما ان يكون این
زمانی که از اون قدر که میبینیم مال بقیه و همچنین مالی که همون قدره
خبا اما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعه و اما ان لا یکون.
میگه این اشتباه شدن یا بخاطر همون چیزی که معلومات اجمالا یا یه جوری قرائتی شده که باعث شده که ما از اون شریک بشیم. مثلا یکی رو برنج تو یک کیلوهای برنج که به من جایزه داده، مثلا یکی رو از این ده کیلو مال یکی دیگه است.
مثال اسب چی بشه؟
مثلا از میشه رحمه الله یکون.
چرا چه فرق داره؟ من که نمیدونم مال معلوم کدوم.
یه موشانی با تقسیم حل میشونی
یه بخونم با تقسیم حل میشونی تقسیم چه رد دیدنه؟
نه اون تو مصریه، یعنی مثل گندم که بلاخره قاطی شده. آقا
تو
مصریه اینجا توی
مرزا قابل تمیز من ما اصلا میشنه چه میشه میدونم کدوم مال
من تو هست راستین دو تا برای
یکی
اون دو تا
اینو دو تا
برای یکی
خب قبول، ولی ما که نمیدونیم ما قاطیه دیم ما چه میدونیم کدوم
یه مشاهن
میشه چی میشه؟ یعنی میخوام بگم به کلی کجا ها
اشاره
خب اول تفهم چی جوری من هست من قاطیه بله این اشاره قهلی در شریعت همینجوریه دیگه، قابل تمیز نباشه نه نسبت به ما، یعنی خود مالک هم که بیاد دیگه نمیدونه مال خودشو بشناسه، اونجاها اشاره قهلی به وجود میاد. اشاره قهلی در جایی است که اصلا اموال قابل جدا کردن نباشه، یعنی خود مالک هم که اینجا جمع بشن دیگه نمیتونن اموالشون رو جدا کنن. هر کجا خلط بین اموال به این صورت بود، نیاز نیست که اینجور مثلی باشه، اصلا فرض کن دو تا اسب اونقدر شبیه هم که خود مالکان بیان نمیتونن تشخیص بدن، اینجا اشاره قهری به وجود میاد. خلطی که به هیچ وجه قابل تمیز نباشه ولو خود مالک ها، هیچ کی نمیتونه اینا رو بفهمه کی به کی بوده. با قاطی شدن مثلا گوشمند 10 تا 20 تا گوشمند با هم قاطی شدن، حالا یه وقت نشونه داره دیدی اینا چیزا مثلا گله دارا اینا چیز میکنن، مثلا 10 تا روی رنگ آبی مثلا رو چیز پشمش مثلا میذارن اینا مال فلانیه، یکی دیگه قرمز علامت میذارن، این علامت میذارن یعنی چی؟ اگه علامت نباشه با هم قاطی بشه اصلا نمیفهمیم کدوم مال کی بود، قابل تشخیصش قاطی میشن با هم دیگه. در نتیجه پس کجاها اشاعه به وجود میاد؟ اونجایی که به گونه ای با هم خلط شدن اینا با هم قاطی شدن که به هیچ وجه قابل تمیز نیست، حتی خود مالک هم بیاد نمیتونه جدا کنه، مثلا چند تا کیچه برنج با هم قاطی شد، حالا چیجی میخوام جدا کنیم اینا رو؟ اما یه وقت اصلا قابل تمیزه، مثلا چند تا کنیز خب مالک بیاد کنیز خوشش میشنسه برمیداره میره، یه جور نیست که اشاعه به وجود بیاد من نمیدونم مال حرام کدومه، ولی اشاعه‌ای هم در کار نیست، مالک مال خودش میشناسه. اینجوری یه وقت چند تا گنجش که اون گنجش که همه مثل همه هم. مثلا فرقی نمی کنه، یه بسید که آخر گنجش که هم نسبت به آدم ها همین احساس رو دارن یا نه، مثلا آدم ها همه شون شبیه هم بسیار. اشاعه بین اشاعه و اشتراک اختیاری هم نیست، دل بخواهی نیست، قهریه، بخواهیم نخواهیم این رخ میده. شما مثلا نمیخواستی یه روغنی داشتی، روغن درجه یک از این روغنهای زیتون عالی، اون آقا یه روغن داشت از این روغنهای ذرت چیز تراریخته، یعنی هیچ اصلا پال، اینو با هم قاطی شد، گفت آقا من نمیخوام، من روغن خود دیگه، حالا قاطی چیکار کنیم؟ نمیخوای برو با هم شریکید دیگه، طبیعتاً یه جوری باید با هم قسمت کنید، حالا اگر قیمت اون آقا کمتر بوده مثلا سهم کمتر بهش بدیم، بلا شرکت حاصل شده کاریش نمیشه کرد. فا اما ان یکون الاشتباه موجبا لحصول الاشاعة والاشتراک، گاهی خود اشتباه بگونه ایست که باعث اشاعه و اشتراک قهری میشه، با هم مشاع میشن طرفه. این وقتی است که به گونه خلط رخ بده که به هیچ وجه قابل تمیز نباشه. و این الله یکون نه قابل تمیزه، یعنی من نمیشناسم، اما اگه مالک بیاد خیلی راحت مال خودش جدا میکنه بند داره میره، اشاعه‌ای رخ نداده، مال مالک معلومه، مال غیر او معلومه و من نمیدونم، علم اجمالی برای منه. فرقش هم میدونید چیه دیگه؟ در اشاعه خب کار خیلی سخت میشه، در اشاعه شما هر قسمتی از این روغنای قاطی شده بخواد دست بزنه، هر قسمتیش حرام ده. یعنی مشروط به اجازه اون مالک غیر میشه، کلش الان اون آقا مالک کل میشه. به نسبه قبلا مثلا یک کیلو از روغن مال او بود، یک کیلو با 10 کیلو روغن دیگه قاطی شد، الان مالک کل نشد، یعنی یک دهم در کل، ولی هر نقطه که دست بذاری دو تا مالک داره. اینه که کار یه مده سخت‌تر میشه. و علل اول، حالا اونجایی که اشاعه و اشتراک باشد حکمش چیه؟ فالقدرو والمالکو اما معلومان او مجهولان او مختلفان. چند صورت درست میشه؟ دو صورت، ضرب در سه صورت، شش صورت. چجوری حساب کنیم چهار صورت شد؟ مختلف هم بیشتر، چون میشه هشت. پس بذار به این قدره، یه وقت معلومه یه صورت، همین دیگه، تو همین صورتی که قدر من میخوام ضرب باید بکنیم در اون. حالا ببینیم خود قدر چند صورت داره، تا بعد نسبت به مالک چند صورت، بعد ده هم باید ضرب کنیم. قدر یه وقت معلومه، یه وقت مجهوله، این میشه دو صورت. چی میشه؟
تو همون
وقت تو دست
که معلوم
هست، مالک سه حالت داره.
چجوری
سه حالت؟ مالک دو تا حالت داره.
مالک
که معلوم میشه
قرار میشه چهار.
چهار. مختلفان فقط دو حالت داره، چون معلومان میشه یه حالت، مجهولان میشه یه حالت، مختلفان میشه دو حالت، میشه چهار حالت. علل اول یعنی معلومان
بیشتر
میشه؟
با تا جو سیده دیگه مثلا
میشه مالک، نه نسبت به همین قدر مالک حالا عبارت شد چهار صورت دیگه. ببین معلومان یه صورته، قدر مالک معلوم، مجهولان هم یه صورت، مختلفان فقط دو صورته، یه وقت قدر معلومه مالک مجهول و عکس. علل اول میشه معلومان، یعنی هم مقدار معلومه هم مالک.
میشه
نه من بهش میتیم که درسته، یعنی باید با هم تقسیم میکنیم، منظور اینه. مثلا این کیسه ای که اینجا هست، 10 کیلو برنجی که به من دادن، 2 کیلوش مال زیده، ولی حالا قاطی شده، حکمش معلومه، حکمش معلومه که یعنی من با اون مشاع هم شریکم، شریکم هم میشناسم، سهم هم کلوم هم معلومه، 1/5 مال اوه، 4/5 مال منه، با بشه به حکم شرکت فقهی عمل میکنیم دیگه، مثل همه موارد دیگه که من شریک داشته باشم. اگر بخوایم با شرکت ادامه میدیم، مثلا اینو میفروشیم پولش رو تقسیم میکنیم، اگر بخوایم در خود مال رو با هم قسمت میکنیم، 2/5 او، 1/5 او، 4/5. این روشن. و علت ثانی، اما اگر هم قدر و هم مالک مجهولن، اولا نمیدونم چقدر مال مردمه و ثانیا نمیدونم مال کیه. در اینجا فالمعروف اخراج الخمسه علی تفصیل مذکور فی باب الخمس، این میشه مصداق اون مال مجهول المالکی که بهش خمس تعلق میگیره. اینا قبلا یه جایی فکر میکنم اشاره کردیم، اینجا مال مجهول المالک یه جایی بهش میگن خمس، یه جایی میگن خمس باید بدی، یه جایی میگن صدقه. این دو تا چه فرق هم داره؟ اگر مقدار معلوم باشه باید صدقه بدی، اگر مقدار مجهول باشه باید خمس بدی. این خمس مال مجهول المالکی است که مقدار معلوم نیست، نمیدونی چقدره، اونجا باید خمسش پرداخته بشه.
صدقه
اختلاف دیگه؟ نه کلا اصلا، ما یه مقداری مثلا فرض کنید که آره دیگه باید مجبور بشه، مال مختلفه بله، در باب خمس مال مختلفه بله، صورت دیگه ای نداره. در باب خمس یکی مورد پنجم یا ششم، پنجم میتونم بگم که مال مختلفه به حرام، مال مختلطی به حرام، اگر مقدارش معلومه باید اون مقدار صدقه داده بشه، اگر مقدارش معلوم نیست باید خمسه شده. پس تفصیلش در اونجا گفته شده، در کتاب خمس شما میتونید مراجعه کنید، خود شیخ هم کتاب مستقلی به نظر خمس داره. ولو علم القدره، اما اگر یعنی فرض سوم قدر رو بداند، مالک رو میدونه، این همون بحثش که فقط تقدم فرقشم سالس که گفت حکمش همونه باید صدقه بده و باید زامنه، مثلا کلن مال مختلف اگر مقدار مثلا میدونم این کیسه بله دو کیلوش ملک معلومه و اینو قاطی شده، خواه همون دو کیلو جدا میکنم صدقه میدم. حتی بعد از فهم باید بگردم آی ایوه الناس کدومتون بودید که برنجتون اینجا، بعد اگه مالک پیدا نشد و من معیوز شدم صدقه میدم، اگه بعدها معلوم شد پولش بهش پس میدم زامن. ولو علم المالکه، اگر مالک رو بشناسه ولی نمیدونه چقدره، آقا من میدونم مال شما برنج شما اینجاست چقدر بوده برنجت، میگم من چه میدونم برنج زیاد از من بردن اما تو این کیسه چقدر هستن چه میدونم، شاید با کیسه دیگه قاطی شده بخشش، هیچ نه خود مالک میدونه نه من میدونم سهممون چقدره. در جا وجب تخلص محبوب المصالحه، تمام موارد خلطی که مقدار ندونیم اینه، دو نفر رسیدیم به این مالی که میدونیم مال ما هست ولی با هم قاطی شده سهم خودمون رو نمیدونیم چقدره، چرا ما مصالحه کنم؟ اگر به مصالحه قانع شدن گفتن حالا که نمیدونیم بیا نصف نصف، چرا قانع میشن میگیم صلح اختیاری انجام میدن و میرن، ولی کسی راضی نمیشه میگه نه مال من خیلی بیشتر بوده احتمالا، شما راضی میشه خب بیا شد اون چیز فیلم میداد قبلا شما نمیدون دیدید یا نه خشایی ها بود آنجیل آسمان شد، بعد اون میگفت که شهر چلی خیلی طب اسراکل بخو باشه شهر شهر مثلا کتا من شهر شهر حالا طرف اون کوتاه نمیاد شما کوتاه میاد میگه آ 60 تا تو 40 تا من، به هر حال یه وقت صلح اختیاری انجام میدن تموم میشه، اگر نه خب میبرن پیش حاکم و حاکم اون صلح قهری رو بهش میگیم صلح قهری، حاکم میگه تنصیف میکنه نصف شما نصف شما بهت خونم اینجور، این قانونش نیست، پس همه چیز علی القاعده هست. اما علی الثانی برسیم به فرض دوم، اونجایی که مثلا 5 تا اسب به من داده دو تاش مال مردمه، خب دو که اشاعه نیست مال مردم منحازه جدا، و علی الثانی فیتعین القرعه اول بیع و الاشتراک فی الثمر و تفسیر ذلک کله فی کتاب القانون، 5 تا مال به من دادن، اینا مال مختلطی به حرامه دیگه، 5 تا مال به من دادن که مثلا توش مال حرام هست، یه وقت مقدار رو میدونم مثلا میدونم دو تا است، در اینجا دو تا راه حل وجود داره، دو تا راه حل، اینکه یکیش قرعه است، اصل و اول قرعه میزنم خدایا این حرام است نیست، از دو حال خالی نیست، یا حرام میاد یا نمیاد، اصلا یه قرعه دیگه یه جور دیگه میزنم،
دو تا
نه تقسیم میکنیم، سه تا میذاریم این ور دو تا میذاریم این ور، درسته؟ بعد میبینیم قرعه تو گروه علی حرام کدام طرفه، اگر حرام تو گروه دوتایی اومد خب فرض اینکه میدونیم دوتاش حرام، خب این دوتا رو میگیم صدقه، اگر تو گروه ستایی اومد دوباره قرعه ادامه میدیم، دوتا میذاریم یه طرف یکی میذاریم یه طرف، اگر تو گروه دوتایی اومد خب دوتا شد صدقه حرام، اگر نه اون یکی رو صدقه میدیم یکیش معلوم شد دوباره میمونه چهار تا، اون چهار تا رو قرعه میزنیم حرام کدام طرف است، چون در موتوعه شیوه اینه، در قرعه ای که در موتوعه موتوعه هست در قطعه غنم اینجوریه کیفیت قرعه وارد شده، نصف میکنی غنم رو مثلا یه دونه توی 50 تا موتوعه است، میگه دو تا 25 تا کن بگو حرام کدوم طرفه، مثلا تو قسمت علف میفته خب اون 25 تا حلال میشه، دوباره اینه نصف کن انقدی تا حرام پیدا بشه، اینجا اینجور قرعه میزنیم حرامو تعیین میکنیم، حرامو که تعیین کردیم چیکار میکنیم، خب اگه مالک معلومه بهش پس میدیم، اگه معلوم نیست صدقه میدیم، این هم حکمش من
یه وقت خدا اشترام کنه مجموعی شده محصول محل ابتدا
قرعه دیگه قرعه میزن
اون قرعه ما در اینجا خاص کن موضوع داشتیم که اونجا قرعه بزنیم اینجا که
اون مال جاییه که نه اون مال جاییه که چیز باشه عرضم به خدمت شما دسترسی به مالک باشه، اینجور که دسترسی به مالک نیست چی با کنیم، اگه مالک موجوده که بله، اگه مالک موجوده که خب میاریم بهش میدیم دیگه، سهمشو با قرعه بازم تعیین میکنیم، اگر میشناسه مال خودش برمیداره، اگر نمیشناسه چیکار کنیم، میگه میدونم یکی از مال منه نمیدونم کدومه قرعه میزنم بهش میدم، یا توافقی سمو سول بالاخره یه جور مشکلمون اگه مالک هست این قرعه مال جایی است که مالک چون مالک باشه گویا مالش میشناسه یا توافقی حل می‌کنیم داشت اما اگه مالک نباشه و مقدار معلوم باشه خمس که نمیتونم بدم باید صدقه بدم حالا کدوم صدقه بدم قرعه بدم پیش صدقه چون اگر خودش بخواد انتخاب کنه میره اون یکی ضعیف و بی خودی و اونا رو میگیره صدقه میده خوبا رو خودش نگه میداره دیگه قرعه میزنه هر کدوم یا اینه یا اصلا یک کار دیگه میکنیم راحت ته درد سرش میکنیم هر پنج تار میفروشیم بالاخره یکی دیگه میلیون میخرن یکی دو میلیون میخرن یکی ده میلیون میخرن مجموع که شد چیکار میکنه مثلا اگه دو تاش فرض کنید چیز بوده ملک غیر بوده به اندازه دو پنجمش رو صدقه اینم پس یا قرعه میزنیم و همونا رو صدقه میدیم یا میفروشیم و ثمن در ثمن اشتراک به وجود میاد به همون نسبت ثمن رو صدقه میدیم و اگر مقدار نامعلوم باشه وقتی که بحث صدقه نیست بحث خمس باز مطرح میشه که اینم با تفصیلش در کتاب خمس مطرح میشه حاضر تمام الکلام در صور چهارگانه که میخواستیم مطرح کنیم و علم ان اخذ ما فی ید الظالم ینقسم به اعتبار نفس الاخذ الى احکام الخمسه حالا میخواییم حکم تکلیفی اینو بررسی کنیم آنچه که من از حاکم بررسی به دست من میرسه به لحاظ جواز اخذ به چند دسته تقسیم میشه احکام خمسه تکلیفیه میتونه واجب باشه به اعتبار نفس اخذ گرفتن من از حاکم میتونه تکلیفا حرام باشه میتونه مکروه باشه میتونه مباح باشه میتونه مستحب باشه میتونه واجب باشه هر پنج نوع تکلیف رو داره و به اعتبار نفس المال الالمحرمه والمکروه والواجب اما اون مالی که میگیرم یعنی تصرفش برای من چگونه است یا اخذش به اعتبار خود اون مال گاهی اوقات واجبه باید بگیرم از باب امر حسبی که بعد توضیح میدم گاهی اوقات نه حرامه که بگیرم گاهی اوقات مکروهه پس هم به اعتبار نفس اخذ قابل تقسیمه هم به اعتبار اون مال مأخوذ قابل تقسیمه بذار اول این تفاوت رو مثلا تو ذهنتون ایجاد کنم به اعتبار نفس اخذ و به اعتبار مال مأخوذ مثلا اگر بگیم گرفتن این مال حرامه چون تصرف فی مال الغیره این از چه بابه؟ از باب مال مأخوذه خود اخذ عنوانی نداشت مال مأخوذ باعث حرمت شد اما اگه بگیم این اعانه ظالمینه نصرت ظالمینه تصدیق ظالمینه این چی؟ این نفس اخذه این دیگه ربطی به مال مأخوذ هر چی باشه حالا اون ربطی به اونش نداره پس به اعتبار نفس اخذ یه جور تقسیم میکنیم به اعتبار مال مأخوذ یه جور به اعتبار نفس اخذ هر پنج قسم داریم اما مال مأخوذ یا حرامه یا مکروه یا واجبه بله؟ همین دیگه اقسام تکلیفیه دیگه حرام مثال میکنم حالا ببینیم عبارت شیخ مثال داره نداشت بگیم اصلا با قطع نظر از اونه این به دو حیثه یعنی نفس عقل با قطع نظر میگه مال مأخوذ حکمش چیه خودش پنج قسم تقسیم بندی داره مثلا فرض کنیم که یه جا عقل مال تقیه بشه چی واجب حالا با قطع نظر میگه مال چیه اصلا کاری به اون نداره یعنی خود اخذ شما عنوان وجوب یا حرمت میتونه بهش داشته باشه یه گاهی مباحه گاهی مکروهه گاهی مستحبه فالمحرمو مثاله که فالمحرمو ما علم این دارن فالمحرمو میخوره به این ستای اخیر که محرمو مکروه و واجب این ستا اونه نمیگه مثال هم نمیزنه نمیده حالا بریم پایینتر بینه اگه نبود حالا مثال واجبش فکر کنم اینو بحث بکنه شه نمی کنم و اگر نداشت مثال بهش پیدا بکنم دیگه فالمحرم ما اول مکونه مال الغیر مع عدم رضا و بلعص مثلا اون مثال حرام اونجایی که من میدونم این مال الغیره علم دارم نه شک براحت جاری بشه علم دارم این مال الغیره و طرفم راضی نیست که من بگیرم یا میدونم مال داداشم یا داداشم خیلی راضی هم هست اتفاقا خوشحالم خودش میخواست به من بده این مالی که حاکم گرفت دزدید مثلا نه اگر من میدونم یقین ندارم اون راضیه علم به رضایتش ندارم ولی میدونم مال الغیره ولذا گفته معکونهی مال الغیر این مال غیر باشه حالا فرض کنیم علم داریم به این که مال غیره، چون شک داشته باشیم باز داستان دیگه. من عدم رضا هم بالعقل و غیرم راضی نیست که من بگیرم، خب این میشه حرام. چی فهمیدی؟
این
این باز عرض کردم با قطع نظر از خود عنوان عقل و عنوانی داشته باشه، یعنی فی نفسه فقط از این جهت در نظر بگیریم حرامه. هر محرمی ممکنه با یک عنوان دیگری به اسم استرار حلال بشه، اون الان کاری با اونش نداره، حکم اولیشه میخواد.
چه این حساب
برای معخوذ نیست؟ معخوذه شد همین سطح اخیر، این محرم و مکروه واجب اخیر، یعنی به اعتبار مال معخوذ. مکروه مال مشتبهه. حالا اگر من علم ندارم مال من، ولی شبهه که هست، قبلا هم گفتیم احتیاط حسنه، درسته نمیدونی مال مردم باشه، ولی اینا بالاخره اموال مردم رو به زور گرفتن، اینا خوبه که اگه بتونی نگیری مکروه. شما
هم مردم بازم مکروه.
چرا؟ نه اون باز به اعتبار نفس الاخذه. اگر بگیم باعث محبت میشه مکروهه، به خاطر این بگیم مکروهه، این تقسیم بندی به لحاظ نفس الاخذه، رفتی به مال محفوظ نداره. مباهم
دایرش میگه
شیعه هم مال خودش میگه، دیگه این بعد هم مال خودش رو بخشی، دیگه
مالش مباهم شدی بخشی مباهم بگیم مباهم مشتبه بفهمید، مال خودشه و
مواجب
اون از محل بحث دارن خارجه. این مثالی که شما میزنید از محل بحث ما خارجه. نه اون جوایز سلطانی که احتمال حرمتش رو از اول در صورت چهارگانه که ما تصمیم اصلا محل بحث اونجایی بود که احتمال حرمت بود. یه جای یقین دارم این ملک شخصی خودش رو باید هدیه بیده،
بازم نکنه بازم
تو به روایات که درسته، ولی ظاهرا اون اصلا محل کلام ما خارج بوده.
شاید
یه
واقعه صورت پیدا نکنه،
به نظر اون اصلا ما محل بحث ما از اولی که وارد بحث شدیم جوازی بود که درش احتمال حرمت میدادیم، نه اینکه یقین داشتیم حلال. خب یقین داشتیم حلاله که حلاله دیگه. استاد
چه قول داره که عقل محکوم نیستش
که تا مالی که مثلا میمیم باید اون موجه محقه؟ نه ببین، اونجا که مرحوم شیخ گفته بود جوائز و سلطان و اون ماله لا یخلو عن احواله، فرض علم به هلیتو چرا مطرح نکرد؟ خب چهار قسمه، چون همش توش احتمالات و حرمت بود، چون اونجایی که خب یقین داره حلاله که یقین داره حلاله، جای بحث نبود که. بله به اعتبار مال مأخوذ حلاله، اون از مال بحث خارجه، اما عناوین ثانویه دیگر اون از مثلا ممکنه تا مترتب بشه برش. ما اونجایی که بحث حب مطرح کردیم به این مناسبتی بحث مطرح شد، ولی از اول بحث همه موارد اونجایی که یقین به هدیت داره از مال بحث ما خارج بود. همینجایی که شبهه مال مردم هست یا میدونی مال مردم، همینجا گاهی اوقات واجب میشه، والواجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس، اونجاییست که استنقاذش از دست ظالم از حقوق مردم واجب باشه. بعضی وقتا از باب امر حسبی شما موظفی مال مردم به دستش برسونی، شما میتونید نجات بدی. به عنوان مثال کنیز مردم رو دزدیدن و این کنیز خب در اختیار اینا بمونه، بهش تصرف میکنم، این هم مسئله ناموسیه هم اموال مردمه، جذباب استنقاذ مال غیر هدیه واجبه که قبول کنی و اینو به مالکش برگردونی، مثلا تکلیف داری شرعا، یا مال زیاد آن جاهایی که استنقاذ واجبه دیگه در فقه میگن. ول واجب ما یجب استنقاذه من یده من حقوق الناس حتی انه یجب علی الحاکم الشرعی استنقاذ ما فی ذمته من حقوق الساده والفقراء ولو به عنوان المقاصه. به عنوان مقاصه چجوری میشه؟ بر حاکم شرعی واجب است استنقاض کند آنچه که در ذمه ظالم هست. ما همیشه یک حاکم شرعی داریم، یک طاغوت، مثلا بچه‌ها در زمان امام صادق علیه السلام، خب یک طاغوتی است منصور دوانیه، یه وقت اعیان اموال مردمه، یه وقت نه در ذمه شه زده مال مردم شکونده نابود کرده، الان بدهکار به اون فقیر. بر حاکم شرعی واجب است ولو از باب مقاصه، مثلا مخفیانه بره یک سری اموال حکومتی بگیره بفروشه پول مردم بده، یعنی اونی که بدهکاریای حاکم ظالمه. البته ما هم مثلا این وظیفه حاکم شرعه، وظیفه دولت اسلامی که این کار انجام بده. حتی انهو یجب علی الحاکم الشرعی استنقاض و ما فی ذمته، یعنی اون چیزی که در ذمه او هست و بعد از ذمه او بکشونم بیرون رو به مردم پس بدم. من حقوق سادت و الفقرا، حقوق ساده یعنی اون خمس هایی که اونا میخورند و لفتلیز میکنند و نمیدن، بدهکار هم بگه خمس مصرف بکنن بدهکار نمیشن، بدهکار. فقرا زکات، زکات میگیرن و به فقرا نمیدن. اینو باید چیکار کنه؟ باید از اموال حکومتی بگیره از باب مقاصه و برسونه به دست سادات و فقرا، به سادات از باب خمس، به فقرا از باب زکات. ولو به مال مقاصه، معنیش این استش که ولو مخفیانه به یک طریقی، یعنی یه وقت حاکم شرعی میاد خیلی رسمی قانونی مثلا شکایت میکنه میگه نه زکات رو گرفتم لفتلیس کردم، دستش میرسه خب استنقاض میکنه. یه وقت اینجوری هم نمیتونه، مخفیانه از باب تقاست هم که شده بدون اینکه اونا بدونن اینا رو میگیره و انجام.
حتی فرض هدیه هست
دیگه؟ هدیه؟ نه، این اصلا چیز دیگه، این بحث مافی ذمتهی هست.
فرض
عقد حاکمه نه که خودش به نقل حرکت جایزه میرسید. نه، این رفت به عقد حاکم، نه حاکم شرعی از رفت به جایزه نداره. این بحث رابطه بین حاکم شرعی و طاغوته. بله، حالا اونم میشه تقاص. فرض کنید که خودش اومده هدیه ای داره میده به امام صادق علیه السلام، حضرت اینو بگیره و به فقرا برسونه، اونم میشه. بعد اونم یکی از راهش همینه. بل بالاتر از این، اونجا یجب بود، چون وقتی امام حاکم مسئولیت داره، سایرین مسئولیت ندارن اما باز این اجازه رو دارن از باب امور حسبه. ولی یجوز و ذالک لآحاد الناس، فلیس اقوال حکومتی در اختیار منه، خود حکومتم بیخبر و من میدونم این حکومت تمام زکات گرفته خورده لفتلیس کرده، من چیکار میکنم؟ اینو میبرم بین فقرا از اون زکاتی که حق اونا تو ذمه اوناست از اون باب میگیرم به فقرا میپردازم، اشکالی نداره. حاکم هم که اصلا خبر نداره که من چیز کردم اینجا اتفاق. استنقاض واجبه، چی واجبه؟
خب دیگه همون عقد میشه دیگه، عقد
بله.
دادنش
دیگه.
ولی
اینو ما این مثال
زدم،
نه ها، ما مثال زدیم دیگه، عقد حرام است به اعتبار نفس العقد، عقد حرام است به اعتبار مال مأخوذ. از اول بعد چی مثال زدیم؟ یه وقت شما یه چیزی رو میخوای عقد بکنی، میگیم این حرمت دارد به اعتبار خودش، یعنی با وقت نداد اینکه چی رو میگیری خودش حکمش چیه. یه وقت میگیم همین عقد حرام است به اعتبار اون مالی که داری میگیریم، پس هر دو متعلق حرمت عقده، چون اصلا متعلق حرمت باید فعل اختیاری مکلفین باشه، ولی به چه اعتبار حرام شده؟ به اعتبار مال من.
شما چطور میشه که
یه مالی
مثلا به اعتبار اون طرف خود عقدش واجب باشه؟
نه، این خواهدیم فعلا فی نفسه بررسی میکنیم، اما وقتی تضاهم شد، یعنی به اعتبار اینا مسائل باب تضاهمه، به اعتبار نفذ العقد مثلا تبعیت حفظ جانش واجبه باید بگیره، به اعتبار مال مأخوذ مال معدومه و این علم داره این اجازه نداره بگیره، اینجا میشه داخل باب تضاهم اهم و مهم میکنه، هر کدوم که اهم بود همونو ترجیح میده، خصوصا نفس المستحقین و تعذر استدان الحاکم، مخصوصا اگر اون آهاد ناس خود مستقیم باشه، مثلا خود اون فقرایی که باید زکات بهشون میرسید حالا یکی از اموال حکومتی دستشون رسیده، اینا تقاص میکنن. چجور؟ البته خب این بحث تقاص، این مع تعذر استیزان الحاکم، این نکته است در باب تقاص، باید تقاص اذن شرع اذن حاکم رو میخواد، اینا چیز میکنن میگن که خب این مال حکومتی دست ما رسیده، اون روز که باید زکات به ما میدادی ندادی، ما فقیر شدیم، ما اینا میگیم تصرف کن از باب زکات، این از باب تقاسه، این زکات نیست، چون اونا به ما بدهکارن مال دیگری رو به عنوان بدهکاری اونها میگیریم، خودمون هم که فقیر میگیریم مصرف میکنیم، فقط در باب تقاس گفتن باید به اذن حاکم باشه، اگه بتونم یه حاکم شرعی اجازه هم میگیرم و اگر نمیتونستم که خب اونم ساقطه دیگه، پس اجازه حاکم شرعی در فرض امکان شرط، وقتی اجازه امکان نداره اجازه بگیرم خب خودم مصرف میکنم. نه واجب نیست، بر ماها میتونیم این کار انجام بدیم، تقاص مثل من کسی من بدهکاره، تقاص واجب که نیست، میتونم ببخشم ولی اجازه دارم. اونی که بلش واجبه خود حاکم جامعه اسلامه. یه وقتی حالا آخر هفته هم از وقت رو تمام میشه. حدیث قشنگی است تو همین مقاصدشون ذکر کرده بکنم. کسی آمد از امام صادق علیه السلام قرض خواست، آقا گرفتار میشه یک پولی به ما قرض بدی؟ من تا حدودی از آخوندان ناامیدم، ولی بعضشون که امیدوارم آقا یه جای پولی نمیتونیم به ما جور کنیم. نه نمیتونم جور، خیلی ممنون، میرم وام. منظورش ارزم به خدمت شما که حضرت پرسید که خب من بدیم پولا قرض بدم، چجوری میخوای پس بدی؟ مثلا غله‌ای داری که در خرمن برام بدی؟ نه خب الان بگو. خب مثلا زمینی داری میخوای بفروشی بعدا، یا شغلی داری در من؟ گفت نه با هیچی ندارم، گرفتاری دارم فلان، فقط قرض میخوام بقیش به خدا. حضرت فرمود که در چنین شرایطی وظیفه من حاکم اینه که تو رو تأمین کنم، حق خیلی در من داره، قرض چیه؟ حضرت فرمودم که هر چی نیاز داره بهش بپردازم، من حاکم نبود در این حالت به قرض بدم، چی نداری بدبختی رو زنن، من باید تأمینت کنم، فقرا جامعه هست، چرا قرض؟ اگه قرض بدم خیلی خوش خدمتی نکردم، باید تأمینت کنیم، وظیفه حاکم اسلام. و این نگاه خیلی سخت. یه وقتی آقای رئیس جمهور یه جمله گفت من خیلی تعجب کردم، گفت که من چند بار به دستگاه قضاوت دعوت شدم چون کار سختی بوده قبول نکردم. خطر مثلا حق و ناسه، مثلا قاضی حق و ناسه، بعد حاکم جامعه اسلامی حق و ناسه، این که خیلی سخت داره که شما تمام اموال حکومت در اختیار شما، شما داری تصمیم میگیری، مگه بنا به که کسی از باب احتیاط مسئولیت قبول نکنه؟ همین مسئولیت های رهبری و ریاست جمهوری اینا سخت‌ترین مسئولیت ها. روز قیامت تمام گرسنه های مملکت آقا اگه درست توزیع نشده باشه ثروت های مملکت، آقا شما چرا اون پس که فلان پول چه ضرورتی داشت ما داشتون از گرسنگی میمونیم؟ تفتگی من پاسخ اصلا میگم درست کار قضاوت هم واقعا کار سخته، اما ریاست جمهوری کمی از اون نداره که مثلا اینو قبول کردی مثلا خوشحالی، اون یکی رو که قبول نکردی نه فرق نمی کنه، همین کار مسئولیت ها بسیار سنگینه. شما یا خودت در معرض قرار ندید، در معرض قرار دید پاسخگو باشی، مسئولیت گرسنگی فقرا با امام مسلمینه. حضرت فرمودن که قرض چیه؟ قرض چیه؟ چجوری میخوای پس بدی؟ من وقتی نداری مبسطا تأمینت کنم، شما بهش پول پرداختن مقداری که میتونستن بدید. بسته.